بینید که استیصال بدخواهان ما به کجا رسیده.
شنوندگان محترم، به خبرهای ساعت 11 نزدیک میشیم. چنانچه سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی ادامه داشت، از رادیو ایران پخش خواهد شد. خدمت همکارانم در واحد خبر سلام عرض میکنم.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرای این ساعت رو به اطلاعاتون میرسیم.
پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف با ساخت کندوی هوشمند موفق به افزایش بازدهی کندوهای زنبور عسل شدند. تیم استارتاپی دانشگاه شریف با استفاده از اینترنت اشیا موفق به ساخت این کندوی هوشمند شدند. کندویی که به زنبوردارا کمک میکنه تا با نصب اپلیکیشنی بر روی گوشی همراه خودشون از آخرین وضع کندو و همچنین مشکلات پیش آمده در کندو آگاه بشن و با استفاده از این اطلاعات بهترین و مناسبترین اقدام رو برای برطرف کردن مشکل انجام بدن.
انتقاد به افزایش واردات دخانیات و شیر خشک. معاون وزیر بهداشت با انتقاد از افزایش واردات شیر خشک و دخانیات به کشور گفته آیا با وجود تحریم‌های گسترده کشورهای غربی افزایش واردات این دو کالا به کشور عجیب نیست؟ علیرضا رئیسی هم گفته که کشورهای غربی در حالی تبلیغات گستردهشون رو درباره شیر خشک در کشورهای دیگه انجام میدن که توی کشورهای خودشون این حجم از استفاده دیده نمیشه. معاون وزیر بهداشت گفته این مسئله در مورد دخانیات هم صدق میکنه. فقط این که آقای معاون وزیر، شما مسئولی، شما یه کاری بکن لطفاً.
شکایت نماینده مجلس از سازمان خصوصی سازی. یکی از نمایندگان مجلس از سازمان خصوصی سازی به خاطر واگذاری یک شرکت هواپیمایی شکایت کرده. نصرالله پژمان فر میگه در حالی که شرکت هواپیمایی ایرتور حدود 1000 میلیارد تومان میارزه، اما این شرکت به قیمت 34 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه به خاطر این واگذاری از سازمان خصوصی سازی به قوه قضاییه شکایت کرده، گفته که هنوز سازمان خصوصی به ادعای این نماینده واکنشی نشون نداده. اما جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی گفته که از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم و به خاطر همینم نمیتونه در این باره اظهار نظر کنه.
فقط 2% پزشکا فرار مالیاتی دارن. مدیر کل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی میگه فقط 3-4 هزار پزشک که 2% پزشکان رو شامل میشه فرار مالیاتی دارن و اعداد ارقامی که در خصوص فرار مالیاتی این قشر از جامعه منتشر میشه با واقعیت خیلی همخوانی نداره. علی رستمپوری هم گفته که طرح الزام نصب کارتخوان در مطب پزشکان هم مربوط به این پزشکانه، نه تمام 130 هزار پزشک کشور. مدیر کل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی به یک نکته جالب هم اشاره کرده و اون این که برای جلوگیری از تقلب، کارتخوان‌های مشاغل درمانی و پزشکی رو با سایر کارتخوان‌ها متفاوت در نظر گرفتیم و رسیدشون هم با سایر کارتخوان‌ها فرق میکنه.
اما بیش از 2500 طرح محرومیت زدائی توی سیستان و بلوچستان امروز با همت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه افتتاح میشه. برای آگاهی بیشتر از این طرح ها همکنون گفتگو میکنم با سرهنگ پاسدار قاسم حسنزاده، مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران. جناب سرهنگ، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به این بخش خبری. لطفاً در رابطه با این طرح‌ها برامون بیشتر بگید و اینکه قرار هست که در چه حوزه‌هایی باشن این طرح‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران خوب رسانه ملی و رادیو تبریک عرض می‌کنم و عرض خسته نباشید داریم این ایام رو.
سپاسگزارم.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه برابر تدابیر حضرت آقا و فرماندهی معظم کل قوا با یه حرکت جهادگونه با استفاده از ظرفیت‌های سپاه و ظرفیت‌های خیرین در سطح منطقه جنوب شرق کشور طرح‌های مختلف عمرانی و محرومیت زدایی از منطقه رو در دست اقدام داشته که امروز صبح ما 2533 پروژه عمرانی در بخش‌های راهسازی، مسکن محرومین، کشاورزی، آبرسانی، جاده‌سازی و خدمات اجتماعی و همچنین 760 تری جهیزیه به زوجهای جوان استان سیستان و بلوچستان که نیازمند این کمک ها بودن که هدیه فرماندهی معظم کل قواست با دست مبارک فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سلامی امروز این آیین برگزار شد و تحویل زوجهای جوان گردید.
بله بسیار سپاسگزارم. این تقاب با چه ساز و کاری اجرا میشه؟
تمام این کارها توسط ایوانهای رزمی و مهندسی رزمی سپاه انجام میشه و نیروی زمینی سپاه به عنوان متولی اصلی این برنامه هاست.
بله ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید. باهاتون خداحافظی میکنم.
تشکر. خیلی خیلی ممنون. خداحافظ.
انتقاد به خاطر جشن تولد در جلسه رسمی. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از فرماندار شبیرانات به خاطر برپایی جشن تولدش انتقاد کرد. هاشمی گفته تا حالا چنین رسمی نبود که در جلسه رسمی برای فرمانداری جشن تولد بگیرند و هدیه هم بدن. هاشمی از فرماندار خواسته این کارها رو تکرار نکنند چون شرایط جوریه که مردم مشکلات زیادی دارند. اما در واکنش به این انتقاد سیاوش شهریور فرماندار شهرستان شمیرانات با دفاع از برگزاری جشن تولدش در فرمانداری گفته نظر آقای هاشمی برای خودش محترمه اما به نظر من این اقدام کار درست و در خور ستایشی بود. خب تولدتون مبارک جناب مدیر، اما فکر نکنم مردم راضی باشن شما توی جلسه رسمی توی زمان اداری که براش حقوق میگیری جشن تولد شخصی بگیری.
بله ما هم تولدتون رو تبریک میگیم. اما رونمایی یه نماینده مجلس از رابطه علت و معلولی حسب یارانه ثروتمندان و صندوق رای. یه نماینده مجلس معتقده تا زمانی که یارانه رو از صندوق رای جدا نکنیم حسب یارانه ثروتمندا عملی نمیشه. این ادعا رو آقای یوسفیان مطرح کرده و گفته که جدا سازی یارانه از سیاست نیاز به ایثارگری داره چون فرضاً اگر نماینده ای از حسب یارانه ثروتمندان دفاع کنه مطمئناً بخشی از آرا رو در حوزه انتخابیش از دست میده و دور بعد توی مجلس نخواهد بود. اینا همون ثروتمندایی ان که رئیس دفتر رئیس جمهور گفته بود از حسب یارانشون ناراحت میشن. فکر کنم
سینمای کشور فردا در سالروز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام از صبح تا ساعت 17 تعطیلند. این در حالی که پیگیری خبرنگاران رادیو از اکران بی سر و صدای فیلم‌های کمدی در شب شهادت این امام همام حکایت داره.
شما با پردیس سینمایی تماس گرفته اید. این سینما هم اکنون آماده فروش بلیط از طریق حضوری و به صورت خرید اینترنتی می باشد.
زهرمار پنج شنبه سانس های 20 و 30 و 50 و 9.
فیلم تگزاس 2 رو میتونیم رزرو کنیم؟
اینترنت میتونید خرید کنید امشب؟ چرا؟
شب دارید این سانس رو؟
بله تک سانس ساعت 1:45.
زهرمار یا ما همه با هم هستیم برای پنج شنبه شب دارید؟
بله چی کار داریم.
کنیم برای رزرو بعد چی کار کنیم؟
به سایت مراجعه کنید.
غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش هم در پاسخ به سوال همکارم اقبالی گفته سینما ها برای اکران فیلم در ایام شهادت ائمه معصومین علیهم السلام ابلاغیه وزارت ارشاد رو اجرایی میکنن.
سینما ها در ایام شهادت و وفات، شب شهادت معمولا تعطیل نیست. خواهشمون بود که حداقل اکران فیلم ها سینمایی کمدی رو متوقف کنن.
ببینید ایام شهادت و وفات سینما های سراسر کشور دستورالعملی از طرف وزارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی به سینما ها ابلاغ میشه و سینما ها باید بر اساس اون ابلاغیه عمل بکنن و علاوه بر این که اون ابلاغیه به دست سینماها رسیده، ما متقابلا دو روز یا سه روز قبلش یه استعلام دیگه هم هست ارشاد میکنیم بابت تعطیلات، و اونها بر اساس اون استعلامی که حالا خودشون گرفتن و ابلاغی که خودشون انجام دادن، ما بر اساس اون مصوبه ابلاغ میکنیم به سینماها تعطیلات را. از کم و کیف این مطلبی که شما بهش اشاره میکنید بیشتر میتونید از وزارت ارشاد استعلام میکنید که ببینید چی بس چجوری هستش.
پیگیری خبرنگاران رادیو از مسئولان وزارت ارشاد برای صدور چنین ابلاغیه‌ای همچنان بی‌نتیجه مونده.
اما جوان اینستاگرامی که پیرمرد 60 ساله از آب در اومد، آقای ساجدی، مرد 60 ساله‌ای که توی اینستاگرام خودش رو یه پسر 20 ساله جا زده بود و برای دختران مزاحمت ایجاد می‌کرد دستگیر شد. این مرد موسفید کرده بعد از اون به دام افتاد که پدر دختری توی کرمانشاه به پلیس مراجعه کرد و از اونها خواست با پسری که توی اینستاگرام برای دخترش مزاحمت ایجاد میکنه برخورد کنن. پلیس هم با زدن رد صفحه فرد مزاحم در کمال تعجب متوجه شد که این کاربر جوان در دنیای مجازی یه پیرمرد 60 ساله در دنیای واقعیه.
عجب.
به قول شاعر که میفرماید آقای ساجدی چی شما بگو؟
آدمی پیر که شد هرس جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاه
گران میگردد. بله.
خب یه خبرم از ازدواج عجیب و غریب تو انگلیس داریم. ازدواج کاملا متفاوت زن انگلیسی. ازدواج یه زن انگلیسی با سگش در یک برنامه زندگی تلویزیونی همسریابی. این زن که الیزابت وات نام داره،
بله،
در این باره گفته: از وقتی با سگم آشنا شدم دیگه احتیاجی به معاشرت با انسانهایی که به من فکر نمیکنن ندارم. پیش از این نیز ازدواج با عروسک و برج ایفل و روح جک گنجشکی دوز دریایی معروف در فیلم ها و ازدواج با بازی رایانه‌ای در جوامع غربی خبرساز شده.
بله. اما ورود بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بازارهای صادراتی، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اعلام عرضه بنزین این پالایشگاه در رینگ بین‌المللی بورس انرژی و ارسال نخستین محموله صادراتی به بازارهای جهانی گفته که پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به دست متخصصان خاتم الانبیای سپاه ساخته شده، توجه ویژه‌ای به بورس انرژی داره و در شرایط فعلی هم تأثیر شگرف اون در معاملات بورسی غیر قابل کتمانه. محمد علی دادور گفته که افغانستان مقصد نخستی محموله بنزین ستاره خلیج فارسه.
وزارت صنعت معدن و تجارت پیشی گرفت. وزارت صنعت معدن و تجارت از برنامه اشتغال زایی پیشی گرفت. وزیر صنعت گفته از پارسال تا الان 1726 واحد تولیدی احیا شدند و به چرخه تولید بازگشتند. رضا رحمانی اینم گفته که مأموریت وزارتخونی صنعت معدن و تجارت ایجاد 265,000 شغل در سال گذشته بوده که این وزارتخونه با پیشی گرفتن از برنامه بیش از 400,000 شغل جدید ایجاد کرد.
بله. اما قیمت دفتر مشق 30% در مقایسه با سال قبل گرونتر شده. این خبر رو رئیس اتحادیه صحاف تهران اعلام کرده. آقای غفاری علت این گرونی رو هم بیان کرده که علت قابل تأملیه که جا داره مسئولین بهش توجه کنن. رئیس اتحادیه صحاف تهران گفته که علت این گرونی تهیه کاغذ تولید کنندگان دفتر از دلالاست. همکارم واحدی در این خصوص با جلیل غفاری گفتگو کرده، با هم میشنویم.
سال گذشته به شما کاغذ یارانه‌ای میدادن؟ امسال؟
نه، سال گذشته عادی بوده وضعیت کاغذ، یه کاغذ عادی بوده، تجار می آوردن. رقابتی هم که بین تجار بوده، کاغذ رو به سطح اون عرضه و تقاضا می رسوندن. ولی از اون موقع که کارگروه رو درست کردن، وضعیت کاغذ رو خراب کردن. یه موقع شما 30,000 تن 40,000 تن پارسال آوردین دادین به ناشرا، این تعداد کتابی که چاپ شده اعلام شده واقعا نشده. چرا؟ چون دفترسازای ما تو این 8-9 ماه کجا کاغذ خریدن؟ از همین کاغذایی که اومده تو ظهیر اسلام کسای دیگه سهمیه گرفتن، تو ظهیر اسلام به صورت آزاد به این تولیدی‌ها فروختن. نسبت به سال گذشته چیزی حدود 30% ما افزایش قیمت داشتیم. کاغذ به بندی 500 تومان رسیده. دفترسازا الان بخوان بندی 500 تومان تولید بکنن، دفتر روی 4-5,000 تومان میره. یه 40 بند.
آقای ساجدی،
کوتاه کردن مو دلیل لغو دیدار رئیس جمهور. رئیس جمهور برزیل برای کوتاه کردن موهاش دیدار با وزیر خارجه فرانسه رو لغو کرد. بولسونارو اندکی پس از لغو دیدار با لودریان تصاویری از خود رو در حال کوتاه کردن موهاش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. رئیس جمهور برزیل یکی از متحدان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکایی که رابطه بسیار صمیمی با هم دارن. رسانه‌های جهان این اقدام رئیس جمهور برزیل رو خارج از عرف دیپلماتیک دونستند و نوشتن رفتار عجیب ترامپ به بولسونارو هم سرایت کرده.
اما لطفا نظرها، انتقادات و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 پیامک کنید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:11 دقیقه است. ممنون که ما رو شنیدید. خداحافظ.
فداکاری بیشتر، اتحاد بیشتر، ورود دانشگاه‌ها، جوان‌های ما، متخصصین ما و پیشرفت.
شنوندگان محترم، ادامه سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی رو بشنوید.
برای رفاه جامعه من خواهد بود به حول قوه الهی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان محترم، سخنرانی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی رو در تبریز شنیدید. با ادامه برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفاه.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفاه هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفاه به 24 نفر. با رفاه همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گردی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا،
سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم.
همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب
میشه طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیعی آخیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو ایران ازتون دعوت می‌کنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. روزتون بخیر. خیلی سپاسگزاریم که برنامه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. این هفته هم میهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر مرتضی میردار، که به اتفاق ایشون درباره فرازهایی از تاریخ انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. آقای دکتر میردار، خدمت شما سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
من در خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و عرض احترام دارم. در خدمت هستم.
خب، در 22 دی ماه سال 1357، یعنی تقریبا یک ماه، یک ماه قبل از اینکه به طور رسمی انقلاب اسلامی به پیروزی برسه، به دستور امام شورای انقلاب شکل گرفت برای هدایت و رهبری انقلاب در کنار حضرت امام.
بله.
البته ناگفته نماند که این شورا قبل از تاریخ رسمی اعلام اون، یعنی 22 دی ماه سال 57 هم تشکیل شده بود، اما اولین اطلاعیه رسمی که از این شورا صادر شد در همون دی ماه سال 57 بود. خب، اصلی ترین و اولین کسانی که در شورای انقلاب حضور داشتند مقامات بلندپایه و ارجمندی بودند و البته کسانی هم بودند که بعداً از در واقع قطار انقلاب پیاده شدند. مرحوم آیت الله طالقانی، مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید بهشتی مقام معظم رهبری و مرحوم هاشمی رفسنجانی، مرحوم بازرگان و البته کسانی مثل بنی صدر هم بودن که به هر حال مجموعه اینها شورای انقلاب رو به فرمان امام تشکیل دادن و از بله شهید باهنر جلو این اسامی رو البته تغییر و تحول پیدا میکنه و شورای انقلاب تکمیل میشه که ما در این مورد صحبت میکنیم. حالا آقای دکتر میردار، این سوال پیش میاد که این شورای انقلابی که اینقدر اهمیت داشته و قاعدتا مورد مشورت امام قرار می گرفته و برخی از تصمیمات رو هم امام بر اساس مستنداتی که وجود داره محول می کردن به اینکه شورای انقلاب رأساً بگیرن،
بله،
چقدر اهمیت داشته در پیروزی انقلاب در اتفاق 22 بهمن؟
درست.
در این مورد اگر موافق باشید یه مقدار صحبت بکنیم، بعد اگر فرصتی داشتیم میپردازیم به زمانهای بعد.
بله. خب، راجع شورای انقلاب، حالا ممکن سوال بشه امام بر چه مبنای شورای انقلاب اصلا تأسیس کرده؟
بله.
به این معنا که حالا خود امام خدمت اون نامی که صادر کردن فرمودن که به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم که نسبت به این جانب ابراز داشتن در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورای بنام شورای انقلاب مرکب افراد با صلاحیت و مسلمان متحد و مورد وسوق موقتا تعیین شده و شروع به کار میکنه. اعضای این شورا در اولین فرصت معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین مشخص است، از جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد مطالعه قرار ده و مقدمات آن را فراهم بکنه.
بله. این خب، در همون 22 منتشر میشه.
بله بله. خب، حالا به این معنا که دولت انتقالی یعنی چی مثلا؟ آیا میگه این دولت خودش در واقع امور داره به مردم تحویل میده یا نه، با قوه قهریه با حمایت مردم در واقع دولت شاه و دولت پهلوی حاضر شده که خدمت تسلیم شده دیگه.
منظورتون دولت بختیاره؟
نه، دولت بختیار. خب سوال اینجا این هستش که حالا وقتی که توی 26 دی ماه شاه فرار کرد، خب از اون ور دولت بختیار شکل، همون روز در واقع دولت بختیار شکل گرفت. بختیار اولین کاری که کرد این که شاه نباشه، مثلا به این من بتونم کشور را اداره کنم. حالا جالبه که این عقب نشینی که از سوی پهلوی ها انجام شده و امریکایی ها، جالبه که بختیار تو دهه 40 از مخالفین شاه بوده. یعنی اینا بر اساس عقب نشینی گام به گام که داشتن، حاضر شدن حتی دولت رو به مخالف خودشون واگذار بکنن که بمانند. یعنی تلقی شاه و امریکایی این بود که میتونم با یک مثلا جریان محللی مثلا بختیار اداره انقلاب رو به دست بگیرم و نذارم انقلاب به صلاح با اون فرمان و با اون اراده ای که امام داره کار جلو ببره. خب نهایت بختیار
قصدشون این بود که از اون سبقه ملی و مبارزاتی شاپور بختیار استفاده
کنه. دقیقاً همین
توضیح بدید آقای دکتر، برای برخی که ممکنه حالا به خاطر نداشته باشن که شاپور بختیار جزو جبهه ملی بود و بعد
دقیقاً انشاب... خب اینا جزء جبهه ملی بودن بر. که بعد اینها انشعاب حاصل شد و میخوام بگم اینا خودشون جزء جریان ملی گرایی حساب میگن، مخالف و معارض شاه اینا تلقی میشدن، اما کم کم اینا اومدن و در واقع حاکمیت پهلوی اینها رو جذب کرد که بتونه انقلاب رو مهار بکنه. خب وقتی که این دوره حالا حکومت بختیار تأسیس شده، دولت بختیار، با دولت بختیار یه اتفاق دیگه هم افتاد. شاه که داشت میرفت یه شورای درست کرد به نام شورای سلطنت. این شورای سلطنت قرار بود که به اصطلاح در نبود شاه بتونن در واقع تصمیم بگیرن و دولت رو کمک بکنن. امام همون روز اول اینا رو در واقع خلع سلاح کرد. یعنی همه اعضای شورایی که اونها اعضای شورای سلطنت بودن، جلوتر هم که اومد، حتی خود بختیار یا سید جلال تهرانی که به عنوان رئیس شورای سلطنت بود، این اعلام کرد من میخوام با امام در پاریس صحبت کنم. امام گفت به شرطی من شما رو این وزیر استعفا بدید. و سید جلال تهرانی استعفا داد و برفت با امام دیدار کرد. حتی بختیار هم که گفت من بخوام با آقای خمینی دارم صحبت کنم، امام گفت به شرطی من شما رو میپذیرم که چی؟ استعفا بدید و من شما رو به عنوان رئیس دولت نمیپذیرم.
آقای دکتر، یه جایی فرمودید که در اواخر رژیم شاه، شاه تلاش کرد که امثال بختیار رو و این میلیون رو جذب کنه.
درسته.
مستندی دارید در این خصوص؟ چون ممکنه بعدها گفته بشه که کجا جذب کرد، به چه شکل
خب
جذب
کرد. خب نه، همین که شما الان نگاه کنید بختیار سابقش چیه؟ برون غلام حسین صدیقی.
منظورتون مقطع پایانی انقلاب بود؟
بله، مقطع پایانی دوره حاکمیت پهلوی، بعد از اون اینجوری نیست که.
بله.
حالا وقتی که این اتفاق افتاد و کشور همینجوری روز به روز در واقع چرخ در واقع و انقلاب داره همینجوری به سرعت داره به سمت جلو میاد، ما ببینیم که خب شورای انقلاب تو این مقطع چند تا تصمیم اساسی میگیره. یکی این که اولا میشینه که به اصطلاح شرایط انتقال قدرت رو به این معنا که مثلا حالا یه بخشیش که حالت قهری بوده با اراده مردم اینا فرو ریخته، اما یه بخشی های مثلا شما تو ارتش تو این دوره به اصطلاح از شورای انقلاب چند تا مذاکره با هیئت های آمریکایی دارن، به این معنا که آمریکایی‌ها این دوره هم سولیوان اومده هم هایزر اومده، اینا دنبال این هستن که اصلا شرایط انقلاب بفهمن، از نزدیک با رهبران انقلاب صحبت بکنن. از شورای انقلاب وقتی این پیام از آمریکایی‌ها دریافت میکنن، با امام تو پاریس صحبت میکنن که میگن آمریکایی‌ها یه پیام‌های اینجوری دادن. امام میفرماین که فقط برید حرفاشون بشنوید، قولی ندهید، حرفی نزنید. چند دوره در واقع اعضای شورای انقلاب میرن، حالا یه دوره مرحوم شهید بهشتی هست، یه دوره مرحوم موسوی اردبیلی هست، اینا میرن با سلیوان صحبت میکنن
در تهران.
در تهران
بله. حالا که مفاد این صحبت چه بوده
حالا
مشخصه؟
بله مشخصه. یکی این که سلیوان تو خاطرات هم اینا رو آورده، هم سلیوان آورده، هم مرحوم مهندس بازرگان آورده، هم آقای موسوی اردبیلی، همه تو خاطرات اینا رو آوردن، این در واقع مذاکرات رو. خدمت تو عرض کنم که تو این دورات که در واقع سلیوان و اینا داره صحبت میکنه، خب ابتدا خدمت تو عرض کنم که تو گپ و گفتی که با موسوی اردبیل داره میزنه، میگه که خدمت